بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 61، صفحه 9. بل المراد انه جزء عقلی له، و المراد من الجزء العقلی لذات الموجودات فی الخارج هو ان العقل يحلل تلک الذات الی. بحثمون در این بود که کلیه طبیعی در خارج موجود است. بر این مدعا استدلال کردیم که کلیه طبیعی جزء موجود است، پس خودش موجود است. بعد بیان کردیم که مراد از جزء بودن جزء خارجی نیست. حالا میخوام بگیم که بلکه مراد این است که جزء عقلی است. اما جزء عقلی دو معنا داره و ما باید ببینیم که مرادمون از این که کلیه طبیعی جزء عقلی است کدوم یک از این دو معناست. گاهی میگیم این چه جزء عقلی است، یعنی جایگاهش عقلی، مثلا جنس و فرد که جزء عقلی هستن، اصلا جنس ما تو خارج نداریم، نه به عنوان جزئیات نه به عنوان مستقل، اصلا ما جنس تو خارج نداریم. بله در ضمن شخص جنس داریم که الان همین مراد همین کلیه طبیعی که داریم بحث میکنیم همین. بعضی از اجزا ذهنیان عقلیان، یعنی جایگاهشون عقلی، اصلا تو خارج ازشون خبری نیست. این یه معنا برای جزء عقلی. معنای دیگر اینه که جزئی است که عقل او را جز می‌بیند. در خارج است ولی در خارج جز نیست، با تصرف عقل جز می‌شود. این دیگه جایگاهش عقل نیست، این جایگاهش خارجه. اما عنوان جز پیدا کردنش به توسط عقله، باز به اینم میگیم جز عقلی. جز عقلی بودن طبیعت یعنی کلیه طبیعی به اصطلاح دومه، نه به اصطلاح اول. یعنی جایگاه جایگاه عقل نیست. اینطور نیست که طبیعت جاش عقل باشه و در خارج وجود نداشته باشه، بلکه در خارج موجوده. اما در خارج که موجوده به عین وجود شخص موجوده، نه به عنوان جزئیات. یعنی در خارج ما فقط یه دونه شخص داریم، نه دو تا جزء کنار هم گذاشته شده، یکی به نام کلیه طبیعی یکی هم به نام عوارض. عقل است که بعد از این که به این شخص برخورد میکنه، این شخص رو تحلیل میکنه و میگه دو تا جزء دارد، یکی کلیه طبیعی یکی هم عوارض. عقل این چنین عمل میکنه. پس جزئیتی رو که به کلیه طبیعی میدهیم عقل میدهد، با تحلیلی که میکنه، با تصرفی که میکنه، و در خارج جزئیتی نیست. بنابراین کلیه طبیعی جزء خارجی نیست به این معنا که در خارج باشد عنوان جزئیت هم داشته باشد. جزء عقلی هم نیست به این معنا که موطنش عقل باشد. جزء عقلی است به این معنا که در خارج به عین شخص موجود است و در عقل عنوان جزئیت پیدا می کند، با تصرف عقل جزء می شود، ولی در خارج موجوده. در خارج به عین وجود شخص موجوده. یعنی در خارج ما کلیه طبیعی نداریم، شخص داریم، و کلیه طبیعی هم به عین شخص موجوده. یعنی وقتی میگیم کلیه طبیعی موجوده منظور اونه که شخص موجوده. اما وقتی میدیمش دست عقل همین شخصو میبینیم، میگه این شخص مرکب است از کلیه طبیعی و از عوارض، تجزیه میکنه، تحلیل میکنه. این تجزیه و تحلیل منشأ میشود که کلیه طبیعی جزئیت پیدا کند در حالی که جزئیت نداشت. پس این جز میشه جز عقلی، یعنی جزئی که جزئیتش به عطا عقل است، نه خودش موجود در عقل است، بلکه جزئیتش به عطا عقل. خب حالا که جز عقلی روشن شد و همچنین معلوم شد که مراد از جز عقلی در اینجا چیست، یعنی کلیه طبیعی چگونه جز عقلی است، بعد از این دو مسئله به اصل بحث می‌پردازیم. اصل بحث چی بود؟ اصل بحث این بود که با استفاده از جزئیت کلیه طبیعی استدلال می‌کردیم بر وجود کلیه طبیعی. با استفاده از جزئیت کلیه طبیعی استدلال می‌کردیم بر وجود کلیه طبیعی. حالا باز برمی‌گردیم این استفاده رو دو مرتبه تذکر می‌دیم. می‌گیم که حالا که این شخص را عقل تحلیل می‌کند به دو جزء، همونطور که شخص در خارج موجود است، دو جزءش هم در خارج موجود است. دقت می‌کنید چه عرض می‌کنم؟ این واضح هم است، استدلال هم نداره. وقتی شخص در خارج موجود است، اون دو جزئی که عقل با تحلیل این شخص درست کرده، اون دو جزء هم در خارج موجود است، منتها در خارج عنوان جزئیت نداره. به خصوص، این به خصوص دقت کنید، به خصوص اگر اون ما یحلل الشیء الی از ذاتیات شیء باشه، به خصوص اگر اون جز از ذاتیات شیء باشه. این که میگیم به خصوص چرا؟ به خاطر این که معنا ندارد که شیئی در خارج باشد ما به شیء و هو هو در خارج نباشد، یا به تعبیر دیگه معنا ندارد که شیئی موجود باشد ما به این شیء هو هو در موجود نباشد. اگر این شیء موجوده، خب اون چه که مقدم شیئیت این شیء باید موجود باشه و کلیه طبیعی این چنینه، یعنی مقدم شیء ما به شیء و هو هو است. اگر شیء یعنی شخص در خارج موجوده، این ما به شیء و هو هو یعنی کلیه طبیعت هم باید تو خارج باشه. پس ما کلیه طبیعی در خارج داریم. دقت کردید اول توضیح دادیم که مراد از جزء بودن کلیه طبیعی جزء عقلی، بعد توضیح دادیم که معنای جزء عقلی در اینجا چیست، بعد از اینکه جزء عقلی روشن شد و معلوم شد که کلیه طبیعی جزء عقلی، پرداختیم به اصل بحث، یعنی رفتیم سراغ اون نتیجه که باید میگرفتیم. اینچنین گفتیم که اگر شخص در خارج موجود است، اجزاشون باید در خارج موجود باشن، یا ما یحلل این شیء به اون اجزا، اونم در خارج باید موجود باشه. بعد گفتیم الان خصوص اگر اون ما یحلل شیء الی ذاتی این شخص باشن، یعنی ما بهی حاضر شخص و هو هو باشد، یعنی شخص هویتش را به او گرفته باشه. اگر چنین شخصی در خارج موجوده، اونی هم که هویت این شخص رو تشکیل میده، اونم باید تو خارج موجود باشه. هویت یعنی حقیقت. خب عبارت توجه کنید، صفحه 61 این صفحه 9 هم. بل المراد انه جزء عقلی له، اینو قبلا هم عرض کردم که عطف است بر اون یه صفحه قبل، و علم انه ليس المراد من الاستدلال بکذا انه جزء خارجی له. مراد از این استدلالی که گفتیم این نیست که کلیه طبیعی جزء خارجی له یعنی لشخص، بل المراد انه جزء عقلی له. بلکه مراد این است که اون کلیه طبیعی جز عقلی است، لهو یعنی به شخص. حالا منظور از جز عقلی چیه؟ اصلا جز عقلی دو معنی داره، یکی جزئی که موطنش عقل است، یکی جزئی که جزئیتش را عقل به اون بهش میدهد ولی موطنش عقل نیست. این معنای دوم در معنی حنفی مراده، نه معنی اول. و المراد من الجزء العقلی لذات الموجودت فی الخارج این است که عقل یحلل تلک الذات را الیه، یعنی الی این جزء، که جزئی است که با تحلیل عقل درست میشه و با تجزیه عقل پدید میاد، ولی خودش جزء نیست. اگر عقل نیاد تصرف نکنه، تحلیل نکنه، اصلا جزئیت پیدا نمیشه. عقلی که تصرف میکنه و جزئیات رو درست میکنه. برای این شه مراد ما از جزء بودن کلیه طبیعی اینه. یعنی وقتی شخص رو به عقل ارائه میدی، عقل این شخص رو تحلیل میکنه، دو تا جزء درست میکنه، یکی کلیه طبیعی، یکی عوارض، و این تحلیل کار عقله، این جزء شدن کار عقله. لذا میگیم جزء عقلی. جزء عقلی یعنی جزئی که عقل ساخته، نه جزء عقلی یعنی جزئی که عقل موطن میشه. تمام شد، جزء عقلی رو بیان کردیم. از فکل ما یحلل العقل ذات الموجود الیه، یا ذات الموجود الیه، از اینجا شروع میکنیم به نتیجه از بحث. حالا که معلوم شد که کلیه طبیعی چیزی است که عقل شخص را به اون چیز تحلیل میکند، حالا بیان میکنیم که اگر اون شخص موجود است، آنچه که عقل به تحلیل اون شخص به دست میآورد نیز موجود است، علل خصوص که اگر اون شی ذاتی و ما بهش هو باشد. فکل ما یحلل العقل ذات الموجود الی، هر چیزی که عقل ذات موجود رو، یعنی اون شخص رو تحلیل کند، الیه تحلیل کند به اون چیز، ضمیر الیه به ما برمیگرده. هر چیزی که عقل ذات موجود یعنی شخص رو به اون چیز تحلیل کند، واجب است که اون چیز موجود باشد به وجود تلک ذات. اگر اون ذات موجود بود، آن چه که این ذات به او تحلیل می شود نیز موجود است، به همون وجودی که این ذات دارد. اگر ذات وجود خارجی دارد، اون ما یحلل ذات الیه نیز وجود خارجی دارد. اگر اون ذات وجود ذهنی و عقلی دارد، اون ما یحلل ذات الیه نیز وجود ذهنی و عقلی دارد. سیما اذا کانه، کانه زمینش برمیگرده به اون مای و مای حلل العقل و ذات الموجود الی، به خصوص اگر اون چه که ذات به او تحلیل میرود و منحل میشود ماهیت باشد، لتلک ذات، یعنی ذاتی این ذات باشد، ماهیت این ذات باشد، حقیقت این ذات باشد، که در این صورت اگر اون ذات موجود بود حتما این ماهیتش هم موجوده. و در معنی چنینه، ذات اون شخص، ماهیتش این کلیه طبیعیه، پس اگر ذات موجود بود کلیه طبیعی حتما باید موجود باشه. چرا اگر اون ما یحلل ذات و الی ماهیت اون ذات باشد، علل خصوص با وجود اون ذات موجود است؟ فإنه، زیرا ماهیت شی هو ما به شی و هو، ماهیت شی همونیست که به وسیله اون چیز شی هویت خودش را به دست میاره. ضمیر هوی اول برمیگرده به شی، به ماهیت. ضمیر هوی اول برمیگرده به ماهیت و علت مذکر آوردنش خبرش، یعنی کلمه ما هست که به ظاهر مذکره. ضمیر بهی برمیگرده به این ما. دو تا ضمیر هوه برمیگردن به این شیئی که بعد از بهی ذکر شده. ماهیت هر شیئی چیزیست که به وسیله اون چیز اون شیئ همونیست که هست. هوه هوه یعنی همونیست که هست، اون شیئ همون شیئه، هوه هوه یعنی اون شیئ همون شیئه. به وسیله ماهیت شی همونی می شود که هست، یعنی ذات این شی رو همین ماهیت تشکیل می دهد و شیئیت این ماهیت شی به همین ماهیت شی. خب اگر همه ذات این ماهیت و همه ذات این شی رو این ماهیت تشکیل میده، چگونه ممکن است این شی موجود باشه اون ماهیت موجود نباشه؟ در هر موطنی که اون شی موجوده ماهیت هم موجوده. فکیفه یمکن که شی موجود باشد در حالی که مابهی ذالک شی هوه غیر موجود است؟ چگونه میتواند یه شیعی موجود باشد ولی اونی که این شیع شیعیتش را به حقیقتش را از او گرفته موجود نباشد؟ چگونه ممکن است زید که یه انسانه موجود باشد ولی انسانیتش که حقیقت این زید تشکیل میده موجود نباشد؟ استفهام این کاریه. این اگر شیع موجوده اونی که حقیقت اون شیع و ماهیت اون شیع به این است اون هم موجود خواهد بود. پس اگر شخص موجوده کلی طبیعی هم که حقیقت شخص به او وابسته است باید موجود باشه. فثبت که کلی طبیعی به وجود شخص موجوده، چون شخص در خارج موجوده کلی طبیعی هم در خارج موجوده. فظهر بطلان و مذکره المحقق الشمس. محقق شریف مطلبی رو ذکر کرده که ما باطل میتونیم، برای بطلانش هم دلیل داریم. دلیلمون همون مطالبیست که گذشت، با مطالب گذشته ظاهر میشه که کلام ایشون باطله. کلام ایشون توجه کنید، میگه اگر شیئی در خارج موجود بود لازم نیست اجزای عقلیش هم تو خارج موجود باشن. ما الان تمام حرفمون این بود که اگر ذاتی در خارج موجوده اجزا عقلیش هم تو خارج موجود باشه. ایشون میگه اگر ذاتی در خارج موجود بود لازم نیست اجزا عقلیش تو خارج موجود باشن. مثال هم میزنه، میگه این زید در خارج موجوده، ذاته، یکی از اجزا عقلیش اماست، مثلا زید نابیناست، زید نابینا در خارج موجوده، یکی از اجزا عقلیش اماست، اما جزء خارجی نیست، جزء عقلی است، یعنی جزئی است که عقل توی این موجود و توی این ذات درست میکنه. با توجه به اینکه میبینه چشم نداره براش جزئی که عبارت از اماست درست میکنه، پس میشه جزء عقلی، یعنی جزئی است که عقل درست کرده، ولی در این حال در خارج نیست، نه در ضمن زیت هست نه به عین وجود زید هست، هیچ شور اصلا وجود خارجی نداره، فقط وجود ذهنی داره. پس ما یافتیم ذاتی رو که در خارج هست ولی جزء عقلیش در خارج نیست. این کلام میرزا شریف. مرحوم لاهیجی جواب میده، میگه که بذارید من اشکال محقق شریف رو بخونم جواب بدن از کنم. جوابم از قبل ظاهر میشه، باید جواب رو بگم و بعدم بیان کنم که از قبل ظاهر میشه، چون فظهره داره منوشونی که از مطالب قبلی ما جواب ظاهر میشه. بعد خودشون مجدد همون جوابی رو که ظاهر میشه ذکر میکنه، ولی بیان نمیکنه چطور ظاهر میشه، اونم باید بیان بشه. بذاریمش مؤخرم بیان کنیم. فظهره بطلان مذکر و محقق شریف من بیان بطلان نیست، بیان ما یه مذکر و محقق شریفه، کلام شریف رو داریم ذکر میکنیم. آن چه که محقق شریف گفته اینه چه؟ من کرده این را که واجب باشد که اجزای عقلیه موجودات خارجی موجود باشه. وجود اجزای عقلیه موجودات خارجی رو منع کرده، گفته موجودات خارجی موجودات خارجی هستن ولی لازم نیست اجزا عقلیه هاشون هم موجودات خارجی باشن. ما گفتیم اجزا عقلیه هاشون هم موجود خارجی هستن، منتها عنوان جزئیات در خارج ندارن، ایشون میگه نه اصلا اجزای عقلی در خارج موجود نیستن، نه به عنوان جزئیات نه به غیر عنوان جزئیات، اصلا وجود خارجی ندارن، هیچ عنوانی. ولی ما خلاف اینو گفته بودیم، ما گفته بودیم وجود خارجی دارن، عنوان جزئیات ندارن، عنوانش عقل نشون داده. ایشون میگه اصلا وجود خارجی ندارن. مستندن به این مثال مدرکشون، دلیلشون برای این مدعاشون این مثاله، در حالی که استناد کرده به این که اما جز اصل هازل اعمایی که موجود فزنه، هازل اعما یعنی زید، یعنی ذات زید، ذات زیدی که موجود در خارج است، اما جزشه، معنه لیسه به موجود فیه، با این که این اما موجود در فیه در خارج نیست، موجود فیه یعنی موجود در خارج نیست، خود زید موجود در خارجه، اما اما که جز عقلشه موجود در خارج نیست. پس واجب نیست هر چه که در خارج موجود بود اجزا عقلیش هم تو خارج موجود باشن، ممکن اجزا عقلی موجود باشن ممکن نباشه. جوابی که مرحوم لاهیجی میده اینه که اجزا عقلی یعنی چی؟ یعنی اجزایی که با تحلیل به دست آمدن، با تحلیل ذات به دست آمدن. بعدم اضافه کنید علل خصوص اگر اون اجزا ماهیت باشن، آیا اما با تحلیل ذات به دست آمده یا اصلا ماهیت زیده؟ نه با تحلیل ذات به دست آمده، نه اون علل خصوص یعنی ماهیته، بلکه با تحلیل اعما به دست آمده. یعنی شما مفهوم اعما رو، مفهوم اعما رو، نه ذات اعما رو، ذات اما اون ذات زید خارجیه، مفهوم اما رو تحلیل میکنید از توش اما در میاد. این اما جزء تحلیلی است نه برای ذات زید بلکه برای مفهوم اما، و بحثمون در جزء تحلیلی للمفهوم نیست، بحث ما در جزء تحلیلی لذاته. ما جزء تحلیلی ذات رو میگیم در خارج به وجود اون ذات موجوده، نه جزء تحلیلی مفهومی که برای ذات صرف میکنه. شما در مثال خودتون اما رو که جزء تحلیلی مفهوم اعماست ناقض ما قرار دادی، در حالی که ما در جزء تحلیلی ذات بحث میکنیم و اما جزء تحلیلی ذات نیست. ما در ماهیت بحث میکنیم که ما به شیء هو هو است و اما ما به شیء هو هو نیست. هویت و حقیقت زید که به اما نیست. پس ما با این بیانی که گفتیم، من میخوام فزهرش رو بیان کنم، با این بیانی که ما گفتیم معلوم شد که اشکال میستد شریف وارد نیست، چون میستد شریف خارج از بحث داره بحث مطلب رو تحمیل کنه. بحث ما در جزء تحلیلی ذاته، ایشون رفته در جزء تحلیلی مفهومی داره بحث میکنه. بحث ما در ماهیتی که حقیقت ذات رو تشکیل میده، ایشون رفته در یه چیزی بحث میکنه که مربوط به مفهوم، مربوط به ذات نیست. حقیقت ذاتی که تشکیل نمیده هیچی، حقیقت مفهوم هم شاید تشکیل نده، یا حداقل حقیقت مفهوم تشکیل میده، حقیقت ذات رو تشکیل نمیده. پس از مطالب قبل ما معلوم شد که میسته چریف در اون محلی که باید بحث کنه رفت نشده، و در اون محلی که باید کلام ما رو نقض کنه رفت نشده، در یه جا دیگه نقض کرده که کلام ما اصلا در اونجا وارد نیست که بخواد نقض درش وارد بشه. وزالک یعنی این که ظاهر شد که کلام میسته چریف باطل است، از مطالب قبل ما ظاهر شد به این جهت است که اما جزئی است برای مفهوم حاضر اما، جز است برای مفهوم حاضر اما، نه جز است برای حاضر ذات، جز این ذات نیست، جز مفهومی است که بر این ذات عارض می شود. الذی رو صفت مفهوم می توانید بگیرید، صفت اعما هم می توانید بگیرید، البته صفت مفهوم بگیرید بهتره. الذی یعنی مفهوم اعمایی که عرضی است نسبت به ذات اما، خود اما نیست، ذاتی اما هم نیست، عرضی اماست. این یکی از معمولاتی است که بر اما میتونه صدق کنه. لا لذاته را توجه کنید، عطف بر لمفهومه، حتما آن اصلا بر ما قبلش نگیرید، اصلا بر لمفهومه. اینطور میشه عبارت ذالک لان الاما جزء لمفهوم هادر اما لا لذات هادر اما. این اما جزء مفهوم هادر اماست، نه جزء ذات هادر اما باشه. هادر اما رو در عبارت لمفهوم هادر اما اگر ذات بگیرید، اون الذی هو عرضی رو حتما با صفت مفهوم بگیرید. صفت هادر اما نمیتونید بگیرید، چون هادر اما ذاته، الذی هو عرضی صفت ذات نیست بلکه صفت اون مفهومه. اما اگر هادر اما رو مطلق گرفتید که هم میتواند ذات هادر اما باشد، هم میتواند مفهوم هادر اما باشه، حالا به مفهوم اضافه شده، عبارت شده از مفهوم، وقت الذی میتونه صفت اما هم باشه. قبلا گفتم که الذی رو هم میتونه صفت اما بگیرید، هم صفت مفهوم، ولی صفت مفهوم بگیرید راحت ترید. حالا همین رو عرض میکنم، چون صفت اما بگیرید گاهی ممکنه مراد از اما ذات باشه، بخش اشکال پیش بیاد، الذی دیگه نمیشه صفت ذات گرفت. بیانیه نگیرید، مطلقه. هادر اما رو یا مطلق میگیرید یا ذات میگیرید. اگر هادر اما رو همون مفهوم بگیرید اضافه میشه بیانیه، نه هادر اما رو مطلق بگیرید، یا مطلق بگیرید یا ذات بگیرید اضافه میشه لامیه، که بیانیه نمیشه. ولی اگر هادر اما رو بس از مفهوم اما گرفتید، وقت اضافه مفهوم به هادر اما میشه اضافه بیانیه. اما اینو نگفتیم، ما گفتیم یا مطلق میگیرید یا ذات میگیرید. اگر ذات گرفتید که الذی رو صفت اعما نگیرید، صفت مفهوم بگیرید. اگه مطلق گرفتید اشکال نداره، الذی رو صفت اعما میتونید بگیرید، صفت مفهوم میتونید بگیرید، ولی علی حال صفت مفهوم بگیرید بهتره، راحتی. خب پس این طور شده عبارت و ذالک لان الاما جزء لمفهوم هذا الاما لا لذاته، در حالی که کلامنا فی ما، یعنی در جزئی است که فرض کنه ماهیتا لذات الموجوده نه لمفهوم، مثل حیوان که ماهیت شده بود برای ذات موجوده، یعنی برای این ذهن یا برای این انسان خارجی. ما بحثمون در اینه، یعنی در جزئی است که ماهیت ذات به حساب میاد، نه جزئی که ماهیت مفهوم به حساب میاد. ما جزء مفهوم رو مطرح نمی کنیم، جزء ذات رو مطرح می کنیم. خب تمام شد بحث ما. اینه که تا اینجا ما توجه کردید، بحث کردیم در این که کلیه طبیعی موجوده، و بعد گفتیم علت موجود بودنش هم این است که جزئیست برای موجود، و اگر اون کل موجود باشه این جزء هم موجود. این تمام حرف بود که تمام شد. اون تا دیگه در بعد در ذهنش گفتیم جزء خارجی، این جزء عقلیست، این توضیحات اضافی بود که تمام شد. ولی اصل بحثمون این بود که به وسیله جزئیت کلی طبیعی استدلال کردیم بر وجودش، یعنی جزئیتش را دلیل وجودش قرار دادیم. گفتیم چون جزء است پس موجود است، به همون وجودی که کل به اون وجود موجوده، وجودی که کل موجود بود، وجود خارجی بود، گفتیم پس این کلیه طبیعی هم که جزء است به همین وجود خارجی موجود است. این تمام حرفمون بود. این حرف رو که استدلال به جزئیت، به جزئیات کلیه طبیعی و وجود کلیه طبیعی بود، این حرف رو هم از کلام خواجه استفاده کردیم هم از کلام ابن سینا. کلام خواجه رو دقت کنید، در 4 صفحه قبل در درست 4 صفحه قبل به کتاب ما صفحه 58 عبارت خواجه این بود: موجود کلیه طبیعی موجود در خارج و هو جزء من الاشخاص. گفتیم واو حالیه است، یعنی در حالی که این جزء اشخاص هست موجود در خارج است، یعنی چون جزء اشخاص موجود در خارجه که در این صورت کلام خواجه رو ناظر گرفتیم به استدلال. گفتیم خواجه داره استدلال میکنه بر وجود خارجی داشتن کلیه طبیعی و استدلالش به همین جمله حالیه است که گفته به هوا جزء من الاشخاص. اینو قبلا گفتیم و اون وقت هم به شما تذکر دادن که یادتون باشه بعدا با این جمله کار داریم. پس عبارت مصنف رو ما حمله بر استدلال کردیم. میتونستیم همونجا هم اشاره کردم، میتونستیم هوا جزء من الاشخاص رو جمله مصنفه قرار بدیم و بگیم هوا موجود فی الخارج، یه ادعاست که استدلال هم برش نشده. خب از جزء من الاشخاص ادعای دومه که بازم برش استدلال نشد. این کارا میتونستیم انجام بدیم. در کلام شیخ هم ما حرفاشو حمله بر استدلال کردیم. ایشون میفهمد تا حالا اگر ما بحثی کردیم بنابراین بود که جزئیت رو دلیل قرار بدیم، جزئیات و دلیل وجود کلیه طبیعی در خارج قرار بده. ولی میتونیم جزئیات رو دلیل قرار ندیم و بگیم ابن سینا یا مصنف در این عباراتشون استدلال نکرده، گفتن کلیه طبیعی وجود خارجی داره ولی بر این مدعاشون استدلال اقامه نکرده. اینم میتونیم. پس این مباحثی که ما تا حالا گذروندیم در فرضی بود که ما این عبارات رو استدلالی بر وجود خارجی کلیه طبیعی قرار بدیم و بگیم از طریق جزئیات استدلال شده، اما می توانیم این عبارات رو گذشته رو استدلال بر وجود کلیه طبیعی در خارج قرار ندیم. خب توجه میکنید که من عبارت مرحوم لاهیجی رو عام قرار داده، عبارتش در حاضر توجه مقام علا تقدیر بنای کلام. کلام رو من عام قرار دادم که شامل کلام مصنف و کلام ابن سینا بشه، بلکه حتی شامل کلامی که در این بابه بشه، هر چی گفته چه ابن سینا چه خواجه دیگران، کلام عامه. اما در عبارت بعدی، در عبارت بعدی تقریبا دو صفحه بعد مرحوم لاهیجی میفهمد و کذل حال فی کلام مصنف، از اینجا به دست میاد که در این عبارتی که الان میخوام شروع کنیم کلام مصنف رو مطرح نمی کنه. بله کلام مصنف هم توی این کلامش بود دیگه، نمیگفت و کذل حال فی کلام مصنف. پس در این عبارتی کلام میخونیم بخونیم یا کلام شیخ رو مطرح کرده یا اینکه کلام مطلق رو مطرح کرده، یعنی کلام متکلمی، کلامی که در این باب هست. کلامی که در این باب هست میتواند حمله بر استدلال شود و میتواند حمله بر استدلال نشود و بهتر است که حمله بر استدلال نشود. و کذا در کلام خب مصنف، در کلام مصنف هم میتواند حمله بر استدلال شود، هم میتواند حمله بر استدلال نشود و بهتر است که حمله بر استدلال نشود. روشن دیگه عبارت رو چی هست؟ کلامی که در این عبارت مرحوم لاهیجی آمده خوبه که مطلق بیان بشه یا نازل به کلام ابن سینا بشه. البته اگر مطلق بیان بشه بهتر از اینه که نازل به کلام ابن سینا بشه، چون باز در ذهن همین عبارت میگه که ول متوادر من کلام شیخ. عبارت رو بخونم: هازا، یعنی این بیاناتی که گفتیم و در این بیانات ثابت کردیم که کلیه طبیعی جزء است و چون جزء است در خارج موجود است، ملحاظ فساد. بله نه هازا سر سطحه، نه خود هازا نیست، هازا توجیه المقام. بله خوبه گفتی دیگه همچین جایی رو تذکر بدیم، چون من چاپ دوم در اختیارمه، اون چاپ اول رو نمیدونم چی دور نوشته. بله هازا بعد از کلیوان نوشته هازا یعنی خود را، غلطه. حسن هازا باید یه سرخط مربوط میشه به توجیه المقام. هازا توجیه المقام یعنی اینی که ما گفتیم که کلیه طبیعی جزء است و به خاطر جزئیتش موجود فی الخارج است. این توجیه بحث بود بنابراین که بنابر فرض این که بنا بگذاریم کلام متکلمین در اینجا را، در این باب را بنا بگذاریم بر استدلال به جزئیت، بگیم اونها دارن به وسیله جزء بودن کلی طبیعی استدلال میکنن بر وجود کلی طبیعی، بنا بذاریم بر استدلال به جزئیت، یعنی استدلال میکنن به جزئیت کلی طبیعی بر وجود داشتن کلی طبیعی فی الخارج. کما هو المشهور، چنانچه مشهور همینه که بنای کلام بر استدلال است. ول متبادل من کلام شیخ به اثر ظاهر هم همینه. این ول متبادل من کلام شیخ به اثر ظاهر نشون میده که اون بنای کلام، کلام در بنای کلام ناظر به کلام ابن سینا نیست، ناظر به کلام خواجه هم نیست، بلکه ناظر به کلام مطلق متکلمین، یعنی کلامی که در این باب آمده، حالا چه از ابن سینا، چه از خواجه، چه از دیگران. پس بله ول متبادر و من کلام شیخ فصل ظاهر هم همینه، مشهور اینه، متبادر هم همینه، متبادر همینه که دارن استدلال میکنن به وسیله جزئیت بر وجود خارجی داشتن کلی طبیعی. کلامی که در این باب آمده مشهور اینه که داره استدلال به جزئیت میکنه. از عبارت ابن سینا هم همین متبادر میشه. کلام خواجه هم اگر هم شود اون عبارتش بر جمله حالیه همین مطلب رو افاده میکنه. به اصلاف ازاره فقط به کلام شیخ میکنه، بله به مشهور نمیخوره و زنی، ولی جمعان من این است که لایت بناء المقام علی، یعنی علی الاستدلال. ما تا حالا توضیح دادیم و بنا گذاشتیم کلام رو بر استدلال و با همین بنا هم کلام رو توضیح دادیم، یعنی استدلال گرفتیم، استدلال هم بیان کردیم. اما حالا میخوام بگیم نه، این کلام حالا بر استدلال نشود، هو جز اون یه مطلب مستقل باشه. کلی طبیعی جز است برای شخص یه مطلب مستقل باشه. این رو برای به عنوان دلیلی بر وجود کلی طبیعی قرار ندید. چرا؟ چون مدعامون، دقت کنید، چون مدعامون که کلی طبیعی موجود فی الخارج هست بدیهیست، احتیاج به استدلال نداریم. چون مدعامون بدیهیست، این عبارتها رو و این کلماتی رو که علما در این باب گفتن حمله بر استدلال نمی کنیم، چون در بدیهی احتیاج به استدلال نداریم، حملش می کنیم برای اینکه حکم مستقل داره گفته میشه. کلام خاجر هم همینطور میگیم که گفته ثم این الکلی طبیعی موجود فی الخارج، این یه مطلبه، و بدیهی هم هست احتیاج به استدلال نداره. بعد گفته هو جزء من الاشخاص، یه مطلب دیگه است، این هم احتیاج به استدلال نداره. پس خب جزء من الاشخاص یه مطلب جداست، نه به عنوان دلیل گفته شده باشه، بلکه به عنوان یه مطلب مستقل گفته شده. و اون مطلب قبلی که موجودان فی الخارج باشد، اون مستدل نیست به این دلیل، بلکه امرش بدیهی. چون بدیهیست ما دیگه خوبه که هم نکنیم این کلام رو بر استدلال. توجه کردید که ما گفتیم مدعامون بدیهیست، چون مدعا بدیهیست احتیاج به استدلال نداره. میرسد شریف همین حرف ما رو زده، منطقه یه چیزم اضافه کرده. میستر شریف اینطور گفته، میستر شریف گفته چون وقتی ما ادام دقت کنید، حرف میستر شریف با حرف ما فرق داره. میستر شریف گفته وقتی ما ادعا میکنیم که کلی طبیعی در خارج موجوده، ادعامون در واقع اینه که شخص در خارج موجوده. خوب دقت کنید این چی داره میگه. وقتی ما ادعا میکنیم که کلی طبیعی در خارج موجوده، مدعامون در واقع اینه که شخص در خارج موجوده و وجود شخص در خارج بدیهی است، احتیاج به استدلال نداره. پس ما کلمات اینها رو در اینجا حمله بر استدلال نمی کنیم. ما گفتیم مدعا اینه که کلی طبیعی در خارج موجوده، به شخص کار نداشتیم. فقط گفتیم وجود کلی طبیعی در خارج واضحه، بدیهی است، احتیاج به استدلال نداره. ولی میستر شریف اولا وجود کلی طبیعی رو به وجود شخص برگردونده، بعد گفته وجود شخص بدیهی است، احتیاج به استدلال نداره. یعنی اون بحث رو کلی طبیعی نگه نداشته، سرایت داده به شخص و ادعای بداهت در وجود شخص کرده. ما این کارو نکردیم، ما بحث رو کلی طبیعی نگه داشتیم، حفظ کردیم. بعد گفتیم وجود کلی طبیعی واضحه، وجود کلی طبیعی بدیهی است، احتیاج به استدلال نداره، نه وجود شخص بدیهی احتیاج به استدلال نداره. پس میستر شریف هم همون حرف ما رو زده، یعنی گفته چون مقام بداهت هست، احتیاج به استدلال نیست. ولی مقام بداهت رو طوریه توضیح داده. ما گفتیم مقام وجود کلی طبیعی مقام بداهت هست، او گفته مقام وجود شخص مقام بداهت هست. اشتباهش اینجاست. البته ما اشتباهش در اینجا تذکر نمیدیم، در بحث تشخص تذکر خواهیم داد. و ظنی گمان من این است که واجب نیست مقام رو بر استدلال بنا کنیم و اون کلمات رو دلیل مدعا قرار بدیم. چرا استدلال واجب نیست؟ نه به خاطر بداهتی که میسر شریف ادعا کرده، بلکه به خاطر بداهتی که ما ادعا میکنیم. یعنی بالاخره استدلال واجب نیست به خاطر بداهته، اما نه بداهتی که میسر شریف گفته، بلکه بداهتی که ما میگیم. لال ما زعمه المحقق شریف و غیر محقق شریف و تبعه مشاره القشتی، که عبارت از این است که حرف اون محقق شریف دیگران این است که تحقیق مذهب قائلین به وجود تبایع در کارش، تبایع یعنی کلیه طبیعی، تحقیق مذهب قائلین به این وجود این است که اشخاص این تبایع موجود در عیانند. یعنی اگر کسی ادعا کرده که طبیعت در خارج موجوده، منظورش اینه که شخص مندرج تحت این طبیعت در خارج موجوده. و این ازن در این هنگامی که ادعا میکنیم وجود شخص را، تکون دعوا بدیهیتون، بدیهیتن ادعا بدیهی میشه. چرا؟ چون وجود شخص دیگه احتیاج به استدلال نداره، روز و شب داریم میبینیم. و این ازن در این هنگامی که مدعا مربوط به وجود اشخاص باشه، تکون و دعوا یعنی مدعای وجود اشخاص بدیهی خواهد بود، غیر محتاج الی استدلال، دیگه استدلال نمیخواد. این حرفی نیست که چون ادعای وجود کلی طبیعی برمیگردد به ادعای وجود اشخاص و ادعای وجود اشخاص هم بدیهی است، پس نباید کلامی رو که در این باب آمده حمله بر استدلال کنیم، زیرا ما در این باب احتیاج به استدلال نداریم. این کلامی است که چه مرحوم دایجی میگه نه به خاطر ما که میگیم احتیاج نداریم کلام رو حمله بر استدلال کنیم، نه به خاطر جمال محقق شریفی که توضیح دادیم. چرا نه به خاطر کلام محقق شریف؟ فإن این زن باطله، فإن ذالک زن تصورون فی المقام، به تصور یه خیالیست، این مقام خیالیست که قابل توجه نیست. کما سن و بیه نهوفیم و پس تشخصه انشاءالله هم تعالی. نه، هر دومون خارجی بودن کلی طبیعی رو بدیهی میدونیم، هم ما هم محقق شریف. منتها محقق شریف بداهت رو از وجود کلی طبیعی به وجود شخص میکشه، میگه وقتی ما میگیم کلیه طبیعی موجوده، منظور اونی که شخص موجوده. پس مدعایی که میرسد شریف تر میکنه وجود اشخاصه، مدعایی که ما تر میکنیم وجود کلیه طبیعی و وجود طبایر. ما میگیم وجود طبایر بدیهیست، اون میگه وجود اشخاص بدیهیست. هر دومون ادعای بدعت میکنیم، هر دومون ادعای بی‌نیازی از استدلال داریم. منتها او میگوید وجود اشخاص بدیهیست و غیر محتاج الی استدلال، ما میگیم وجود طبایع بدیهی است و غیر محتاج الی استدلال. فرق اونجاست. ولأن الدعوا، ولأن الدعوا یعنی بلکه ما که میگوییم مقام مقام استدلال نیست، به این جهت است که دعوا بدیهیتون. بل لأن الدعوا اعنی، این اعنی حدود دو خط جمله معترضه است، بعد از دو خط داره بدیهیتون جمله معترضه تمام میشه، بدیهیتون خبر ان است، خبر لأن است. بل لأن الدعوا بدیهیتون، چون ادعای بدیهی است. ادعا چیه؟ ادعای وجود کلیه، نه وجود اشخاص. وجود کلی بدیهی است، نه وجود اشخاص بدیهی بشه. دعوا چیست؟ دعوا رو تفسیر میکنه که اشتباه نکنید مثل میرسد شریف که اشتباه کرده. میرسد شریف فکر کرده ادعا اگرچه به ظاهر وجود کلی طبیعی است، ولی در واقع وجود اشخاصه. ادعا وجود اشخاص قرار داده. ما اینو غلط میدونیم، میگیم ادعا همون وجود کلی طبیعی است. الان ادعا رو ایشون تفسیر میکنه تا بعد که گفت این ادعا بدیهی است، فکر نکنید حرف میرسد شریف رو داره میگه. یعنی کون طبیعه، کدوم طبیعت؟ شخص؟ نه، به من در ماهیت لابشتی شد. این تأکید میکنه که یه وقت ذهنتون نرود به طرف شخص چنانچه ذهن میرسد شریف رفت. حتما متوجه باشید که مراد ما از طبیعت شخص نیست، مراد همون ماهیت لابشتی. شخص ماهیت به شرط شیعه و ما مرادمون در اینجا ماهیت لابشتی، پس مرادمون شخص نیست. بلکه لعن دعوا، که دعوا عبارت از اینه که طبیعت به معنای ماهیت لابشتی شی موجود فلعیانه. چرا طبیعت موجوده؟ چون شخص، چون فرض شده که شخص یعنی طبیعت به شرط شی موجود در آینه. چون شخص که طبیعت به شرط شی از در خارج موجود است، پس طبیعت به معنای لابشرط هم در خارج موجود است. چون طبیعت به معنای لابشرط جزء شخص است و اگر شخص موجوده، جزءش هم که طبیعت لابشرط موجوده. ادعای ما اینه که طبیعت یعنی لابشرط موجود است، چون لابشرط جزء به شرط شیء است و به شرط شیء موجود است، پس جزءش هم که لابشرط موجوده. این ادعای ما. این ادعا چون بدیهی است، احتیاج به استدلال نداریم. بل لأن الدعوا بدیهیتون. این حین فرض کون شخص استدلال نیست، جز ادعا استدلال نیست. نمیگه کلمه حینه داره اینجا، کلمه لأنه نمیگه، یه لزا جز مدعاست. میگه که طبیعت به معنای ماهیت کذایی موجود است در وقتی که فرض میکنیم شخص موجوده. یعنی اگر شخص موجود باشد، به این تبیین که عرض میکنم توجه کنید، اگر شخص موجود باشد طبیعت هم موجوده. به چه دلیل دیگه بیان نمیکنیم، واضحه دیگه. کل مدعای ما اینه که اگر شخص موجوده طبیعت موجوده، اگر به شرط شی موجوده لا به شرط هم موجوده. این مدعای ماست. اما چرا چراشو نگفتیم؟ پس دقت کنید، این حینت فرض استدلال نیست و الا ایشون داره مدعا رو در تر میکنه، نباید بره سراغ استدلال. این کلمه استدلال نیست. معنای صدر و ذیل این جمله معترضه رو جمع کنید، همونیست که عرض میکنم. اگر فرض کنیم که شخص موجود است، مدعی میشویم که طبیعت هم موجود است. اما چرا موجود است؟ بدیهی است. حالا علایل به این صورت که من ارز میکنم استدلال نیست دیگه.
موجود
نه ما این مبنی رو قبول نداریم. ما به مبنی که قبول داریم بحث میکنیم. طبیعت با فطرت فرق میکنه، طبیعت با فطرت فرق میکنه. اگر ما فطرت رو موجود میدونیم دلیل نمیشه که طبیعت رو معدوم بدونیم. که طبیعت یه چیز دیگه است، فطرت یه چیز دیگه است. طبیعت مربوطه به اون. حالا طبیعت مربوطه به اون است که منشأ حرکت ماست، منشأ سکون ماست. فطرت منشأ سکون حرکت نیست. لأن الدعوة که عبارت از این است که عرض شدیم بدیهیتون غنیتون علی الاصطلاح، ادعا بدیهی است و ما احتیاج به اصطلاح نداره. به این جهت است که ما کلامی رو که متکلمین در این باب دارند واجب نیست حمله بر اصطلاح کنیم. چرا؟ چون مدعای ما احتیاج به اصطلاح نداره. و این احتاجت الى تنبیه ما، این مدعا احتیاج به استدلال نداره ولی احتیاج به تنبیه داره. چرا احتیاج به تنبیه داره؟ چون وقتی که دقت کرد میکنم کوتاه بیان کنم که روشن بشه، با بیان کوتاه گاهی بعضی مطالب روشن تر میشه تا با بیان تفصیلی. ما وقتی میگیم شخص موجوده یعنی ماهیت مع شرط ما موجوده. ممکنه کسی بگوید یا فکر کند که وجود ماهیت به شرط ما مانع است از این که ماهیت لا به شرط وجود بگیرد. اگر همه جا ماهیت به شرط ما موجود است پس نمیتواند ماهیت لا به شرط در جایی موجود باشد. ممکنه همچه توهم میزنه کسی بیاد. ما برای دفع توهم تنبیه میکنیم که نه، همونطور که ماهیت به شرط ما موجود است ماهیت لا به شرط هم میتواند موجود باشد. استدلال هم نمی کنیم. اگر هم خواستیم استدلال کنیم میتونیم میگیم چون ماهیت لا به شرط جزی برای ماهیت به شرط شیه، میتونیم استدلال کنیم ولی استدلال نمی کنیم. پس برای اینکه توهمی رو که در این مسئله ممکن است برای بعضی ها به وجود بیاد دفع کنیم، ما گفتیم و هو جزء الاشخاص، تا طرف بفهمد که اگر کل موجود است جز هم باید موجود باشه. وجود کل نمیتواند مانع جز باشد. ما برای تنبیه گفتیم که به او بفهمانیم که اگر کل موجود است وجود کل مانع وجود جز نمیشه، بلکه جز هم میتونه موجود بشه. نه برای استدلال، نخواستیم استدلال کنیم، خواستیم توهم او رو دفع کنیم. و این احتاجت این ادعا الى تنبیه ما، احتیاج به استدلال نداره ولی احتیاج به تنبیه داره. چرا احتیاج به تنبیه داریم؟ لعلا یتوهم. عبارت دقت کنید، من نمیدونم در چاپ اول این خط تیره هایی که الان در چاپ ما هست گذاشته شده یا نه. بالاخره ما در این عبارتی که میخوام بخونیم، در لای این عبارتی که میخوام بخونیم دو تا جمله معترضین داریم، دو تا. لعلا یتوهم ان کون الماهیت به شرط شیء موجودتن مانع ان یکون هی فی نفسها موجودتن. جمله های معترضه رو جا انداختن. عبارت دوباره بخونم بدون جمله معترضه. توهم نشود که کون الماهیت به شرط شیء موجود است، این که ماهیت به شرط شیء موجود است مانع از این است که ماهیه یعنی ماهیت نفسه ها یعنی لابشرط موجود باشد. بعضی ممکنه گمان کنند که اگر ماهیت به شرط شی که شخص است موجود است، پس ماهیت لابشرط نمیتواند موجود باشد، چون وجود به شرط شی مانع است از وجود لابشرط، پس وجود شخص مانع است از وجود ماهیت. ما برای دفع توهم باید بگیم نه، وجود شخص مانع از وجود ماهیت نیست، شخص موجوده، ماهیت هم در ذهنش میتونه موجود باشه. لالا یتوهم که ماهیت که کون ماهیت به شرط شیء موجودتن، این که ماهیت به شرط شیء موجود باشد یعنی در وجود عینی ماهیت احتیاج به شرط ما و حال ما داشته باشد. اینجا خط تیره باید بسته بشه، اینجا جمله مترده تمام میشه. از عینی خط تیره باید باشه، بعد از حال ما باید خط تیره بسته بشه. در این چاپ دوم ایشون خط تیره نداشته، بیرگول گذاشته. چاپ اول هم بیرگول داره؟ این عینی احتیاج ها فل وجود العینی الی شرط ما و حال ما، همه جمله مترده است. این قسمت عربی که خوندم باید تو خط تیره قرار بگیره، بعد مانع اون باید بیرون خط تیره بشه. مانع اون ان یکون هی نفسها، بعد ملحوظتن به ذات، این ملحوظتن به ذاتها لا به شرط شیء ما باید تو خط تیره قرار بگیره، موجودتن به بیرون. اینطوری باید عبارت ثبت بشه. نه، ملحوظتن حاله. بله، ملحوظتن حاله تفسیر نفسه هاست. ملحوظتن به ذاتها تفسیر نفسه هاست. این چه شده باره؟ لعلا یتوهم که موجود بودن ماهیت به شرط شیء، عبارت دقت این چطوری معنا میکنم؟ کون الماهیه به شرط شیء این موجودتن، که موجودتن خبر کونه، من اینطور معنا میکنم. موجود بودن ماهیت به شرط شیء یعنی احتیاج داشتن ماهیت در وجود خارجی به شرط ما و حال ما، توهم نشود که این چنین موجود بودنی مانع اون، مانع اون خبر انست ان کون الماهیه، مانع اون خبر انست. توهم نشود که این چنین وجود به شرط شیء که برای ماهیت داریم، مانع از این است که هیه نفسها یعنی ماهیت به نفسها موجود باشد. ماهیت به نفسها یعنی چی؟ ماهیت نفسها یعنی چی؟ یعنی ملحوظتن به ذاتها لا به شرط شیء ما، ماهیتی که به ذاتها لحاظ شده، یعنی ماهیت لا به شرط، نه به شرط ما لحاظ شده باشد که بشود ماهیت به شرط شیء. پس خلاصه عبارت اینه، بله، موجودتن خبر یکون است. توهم نشود که ماهیت وجود ماهیت به شرط شیء مانع از وجود ماهیت لا به شرط. این خلاصه مطلبه. ممکن بود کسی توهم کند که اگر در خارج شخص یعنی ماهیت به شرط شیء موجود است، پس کلیه طبیعی یعنی ماهیت لا به شرط موجود نیست. ما برای اینکه این توهم پیش نیاد و کسی گمان نکند که وجود شخص مانع وجود کلیه طبیعی است، این تمرین رو کردیم، استدلالی نداشتیم، فقط برای اینکه یختی شبهه در ذهن کسی پیش نیاد تمرین کردیم که بهش بفهمونیم که وجود به شرط شیء مانع وجود، مانع از وجود لا به شرط نیست، وجود شخص مانع از وجود کلیه طبیعی نیست. اینو خواستیم بهش بفهمونیم، نخواستیم استدلال کنیم. این خلاصه مطلب، جنود ادامه داریم اصلا. خلاصه مطلب که گفتیم مقام رو، کلامی رو که در مقام آمده میتوانیم حمله بر استدلال بکنیم، ولی در گمان من بهتر است که حمله بر استدلال نشود، زیرا مدعا بدیهیست، نه اون مدعایی که میست چریف گفت بدیهیست، اون اصلا ما مدعا نمیدونیم، بلکه این مدعایی که ما میگیم بدیهیست، بدیهیست، احتیاج به استدلال ندارد ولو احتیاج به تنبیه دارد. بعدم میگیم که شیخ هم همین رو گفته، استدلال نکرده، تنبیه کرده، چه شده در جلسه این دست خواهد شد. الحمدلله رب العالمین.